ساعت 17 در تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید نباید کسی نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی را سازشکار بخواند. نصرالله سجادی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شد. و جان کری برای اولین بار بعد از سرنگونی محمد مرسی به مصر سفر کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی ماموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. علی خامنه ای که روز یک شنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی از جمله ایالات متحده، مذاکره کنندگان ایرانی را بچه‌های انقلاب نامید. رهبر جمهوری اسلامی در این حال بار دیگر تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما گفت به اذن الله از این مذاکرات ضرری هم نمی کنیم و این تجربه ظرفیت فکری ملت ما را بالا خواهد برد. نصرالله سجادی از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان ایران به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، سجادی هم اکنون معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است. نصرالله سجادی سومین فردی است که از طرف دولت حسن روحانی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان معرفی می شود. مسعود سلطانی فر و رضا صالحی امیری، افراد پیشنهادی قبلی، نتوانستند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. قرار است جلسه بررسی رأی اعتماد به نصرالله سجادی یک شنبه 19 آبان ماه برگزار شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه برای نخستین بار بعد از سرنگونی محمد مرسی از قدرت وارد مصر شد. سفر جان کری به مصر یک روز پیش از آغاز محاکمه محمد مرسی به اتهام صدور دستور قتل معترضان در مقابل کاخ ریاست جمهوری انجام شده و پیش بینی می شود که در جریان این سفر وزیر خارجه آمریکا بر لزوم انجام اصلاحات دموکراتیک در مصر تاکید کند. وزارت امور خارجه آمریکا قبل از رسیدن جان کری به قاهره از تایید انجام این سفر خودداری کرده بود. جان کری قرار است در طی سفر 9 روزش به خاورمیانه علاوه بر مصر از کشورهای عربستان سعودی، اسرائیل، امارات، اردن، مراکش و الجزایر دیدن کند. بر اساس اسنادی که اخیراً منتشر شده، سازمان‌های امنیتی آمریکا سفر 4 سال پیش آیت الله خامنه‌ای به استان کردستان را از طریق ابزار پیشرفته ماهواره‌ای تحت نظارت و رصد کامل داشتند. روزنامه‌های گاردین و نیویورک تایمز بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ادوارد اسنودن نوشتند که سازمان امنیت ملی آمریکا NSA زمانی که از سفر رهبر جمهوری اسلامی به کردستان باخبر شد، ماموریتی با ادوات پیشرفته جاسوسی ترتیب داد تا همه جزئیات این سفر را تحت نظر داشته باشد. در این برنامه نظارت نه تنها سفر رهبر جمهوری اسلامی که سخنرانی او، گفته‌های بی‌سیمی محافظانش، خلبانان و کارکنان هواپیما و هلیکوپتری که او را حمل کرده هم شنود شدند. NSA برای رصد و جاسوسی این سفر با سازمان‌های دیگر از جمله آژانسی که عکس‌برداری‌های ماهواره‌ای را در کنترل دارد و دایره دولتی مخابرات بریتانیا همکاری کرده است. و خبر آخران که محمد حسین عادلی، نامزد معرفی شده ایران به عنوان دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به اوپک گازی مشهور است، انتخاب شد. عادلی در رقابت با نمایندگان لیبی و روسیه با رأی وزرای انرژی کشورهای عضو برای یک دوره 2 ساله به این سمت انتخاب شده است. پیش از این نماینده روسیه دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه دریچه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 21 نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. 16 نفر در زاهدان، 2 نفر در استان کردستان و 1 نفر در خرم‌آباد به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و 2 نفر هم در ساری و سمنان به جرم قاچاق مواد مخدر. 16 نفری که روز شنبه در زاهدان اعدام شدند به گفته دادستان عمومی و انقلاب این شهر اعدامشان به تلافی کشته شدن مرزبانان ایرانی در سراوان صورت گرفته است. محمد مرزیه این اعدام شدگان را اشرار مرتبط با گروهک‌های معاند نظام معرفی کرده. در جریان حمله مسلحانه افرادی مرتبط با گروه جیش العدل در شامگاه جمعه 3 آبان ماه در منطقه مرزی سراوان 14 تن از مرزبانان ایرانی کشته شدند. روز شنبه 2 نفر هم در زندان‌های استان کردستان اعدام شدند. حبیب الله گلپریپور در زندان ارومیه و رضا اسماعیلی در زندان سلماس. این دو زندانی سیاسی که سال 88 بازداشت شده بودند، اتهامشان محاربه و اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب آزاد کردستان پژاک عنوان شده است. سامان رسولپور روزنامه‌نگار کرد ساکن سوئد درباره اتهام حبیب الله گلپریپور اینطور میگوید.
چه گفت که اتهام اساسی آقای گلپریپور این بوده که در فاصله بین شهر مهاباد تا ارومیه چند جلد کتاب و احتمال کتاب‌های سیاسی یا هر نوع کتاب دیگه‌ای بوده که این کتاب‌ها رو داشته و در این حال به اتهام سازماندهی تشکلی که به مادران صلح موسوم هست. غیر از این دو اتهام عضویت در پژاک رو به آقای گلپریپور وارد کردن. بنابراین تا اونجایی که وکلا اعلام کردن خانواده آقای گلپریپور وقتی که بازداشت شدن هیچ فعالیتی که مصداق این باشه که محارب شناخته بشه در جریان درگیری مسلحانه بازداشت شده باشه یا حتی اسلحه همراهش باشه مطلقاً اینطور نبوده.
همزمان برخی منابع محلی گزارش دادند که 7 تن دیگر هم روز 7 آبان ماه در زندان ارومیه اعدام شدند که جرم 6 نفرشان قاچاق مواد مخدر و جرم 1 نفر دیگر قتل بوده است. خبرگزاری‌های رسمی و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هنوز این خبر را تایید یا تکذیب نکردند و تایید صحت و سقم این خبر برای رادیو فردا هم میسر نبوده است. همزمان با انتشار این خبرها برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع لقمان و زانیار مرادی 2 زندانی سیاسی کرد ابراز نگرانی کردند. سازمان عفو بین الملل با انتقاد از شمار بالای اعدام‌ها در ایران خواستار توقف حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی شده است. این 2 زندانی کرد متهم شدند به دست داشتن در ترور فرزند امام جمعه مریوان، اتهامی که این 2 زندانی در اظهاراتشان آن را رد کردند. حسن پایدار، وکیل مدافع این 2 زندانی، در این باره به رادیو فردا میگوید:
همچین اتهامی به اونا وارد شده و در مراحل دادرسی هم تا حدودی این رو قبول کردن، منتها بعدن مدعی شدن که اقرارهایی رو که داشتن به لحاظ شکنجه بوده و بنده به عنوان وکیلشون حقیقتا نمیتونم اینو تایید بکنم یا ردش بکنم. من با حتی قبول این اتهام حداقل در خصوص زانیار مرادی معتقد به اعدامش نیستم، چون اتهامی که متوجه ایشونه معاونت در این جرمه.
پگاه آهنگرانی، بازیگر سینمای ایران، در دادگاه انقلاب تهران به 18 ماه زندان محکوم شد. هفته پیش اخبار زد و نقیزی مبنی بر بازداشت پگاه آهنگرانی منتشر شد که مادرش منیژه حکمت آن را تکذیب کرد. سومین جلسه دادگاه مسعود و خسرو کردپور، 2 برادر روزنامه‌نگار، روز دوشنبه در دادگاه انقلاب مهاباد برگزار شد. برادران کردپور متهم شدند به محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و نشر اکاذیب به قصد تشویش از خانه عمومی. این دو روزنامه‌نگار از 8 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برند و در زندان مرکزی مهابات نگهداری می‌شوند. کمال حسینی، روزنامه‌نگار در استان کردستان و خبرنگار آژانس خبری مکریان، و توضیحاتی بیشتر درباره جلسه دادگاه برادران کردپور.
نهایتاً قاضی جوادی که دوباره اتهام محاربه رو به خسرو تفهیم کردند، ایشون هم در دفاعیات خودش رد کرد این اتهام و گفت من به عنوان یه روزنامه‌نگار مستقل کار کردم، با هیچ جریان و حزبی ارتباطی نداشتم. مجموعاً اتهام توهین به رهبری رو تبرئه شدن و سایر اتهامات رو گفتن در همون چارچوب اتهام محاربه و اجتماع و تبانی برای فعالیت علیه امنیت ملی جمع کردن. نهایتاً قاضی جوادی‌کیا اتهام اجتماع و تبانی برای فعالیت مؤثر علیه امنیت ملی رو به مسعود هم تفهیم کردن. قاضی به دلیل امنیتی بودن پرونده موافقت نکرد با تبدیل قرار بازداشت اونا به وثیقه و راهی زندان شدن.
حکم زندان 6 تن از نوکیشان مسیحی در شیراز در دادگاه تجدید نظر تایید شد. علایالدین حسین، محمد رضا پرتویی، وحید حکانی و همایون شکوهی هر کدام به تحمل 3 سال و 8 ماه زندان و فریبا نازمیان و فرزندش نیما شکوهی هم هر کدام به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شدند. اتهام این نوکیشان مسیحی تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی از طریق تبلیغ دین مسیحیت و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور عنوان شده. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره این اتهامات میگوید
در این چند سال گذشته اون چیزی که در متن بازجویی ها مرتبا تکرار میشه و ما از مصاحبه‌هایی که با بعضی از این دوستان میشنویم اینه که تمام بازجویی و روند محاکمه بر دلایل عقیدتی مبتنی است. یعنی نگاه میکنن به فعالیت های کلیساییشون و فعالیت های تبلیغیشون، شرکت در کلیساهای خانگی، ولی اون چیزی که رسما و در برگاه های قانونی قید میشه چیزای دیگه ای هست که دلایل امنیتی براش ذکر بشه.
منابع دانشجویی از بازداشت چند فعال دانشجویی در شهرهای اصفهان و یزد خبر دادند. سعید لعالی، امیر یاری و محمد پولادی، 3 فعال دانشجویی و وبلاگ نویس ساکن اصفهان، روز 6 آبان ماه و مهدی امانی، فعال دانشجویی دانشگاه یزد، روز 7 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. از علت بازداشت و اتهام این فعالان دانشجویی هنوز خبری منتشر نشده است. سعید نعیمی، عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت، که از 1 ماه پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش به اتهام همکاری با دولت متخاصم و تبلیغ علیه نظام به زندان تبریز منتقل شده بود، هفته پیش آزاد شد. محمد حسین نعیمی پور از اعضای جبهه مشارکت هم هفته پیش برای چند روزی به مرخصی آمد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده است. مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی که هفته پیش به مرخصی آمده بود، با پایان مرخصیش روز 3 شنبه به زندان رجای شهر کرج بازگشت. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبر و توهین به رئیس جمهور جمعاً به 8.5 سال زندان محکوم شده است. مصطفی دانشجو، وکیل زندانی دراویش گنابادی، هفته پیش در بیمارستان بستری شد. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، او اخیراً چندین بار به طور ناگهانی در زندان بیهوش شده و سابقه بیماری تنفسی هم دارد. بر اساس این گزارش، حمید رضا مرادی، یکی دیگر از دراویش گنابادی در زندان اوین، هم حال جسمی نامناسبی دارد. حمید رضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10.5 و 7.5 زندان محکوم شدند. صدیقه خلیلی، همسر حمید رضا مرادی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت این دو درویش گنابادی.
من 2 شنبه که ملاقات داشتن همسرم رو دیدم که یکی از دوستاش آقای انتصاری زیر بغلش گرفته بود، برای که گرفتگی عروق پا دارن زیر بغلش گرفته بود و بردش برای ملاقات کابینی. حالشون اصلا مناسب نبود، راه رفتن براشون خیلی سخت بود، درد داشت پاشون. یک ساله که ما وقتای مکرر میگیریم برای آوردنشون به بیمارستان، متاسفانه نمیارنشون.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.